أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين والسلام على بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وشيعته. بحث ما در این بود که امام معصوم علیه السلام به عنوان حافظ و نگهبان دین در هر لحظه ای، در هر موقعیتی وظیفش رو انجام میده. وظیفه عبارت است از اون کاری که در نتیجه اون کار دین حفظ میشه و تبیین میشه. خب و همه ما میدونیم که این حفظ و تبیین دین خدا در هر موقعیتی به شکلی انجام شده، در هر روزگاری به نحوی، که حالا به مناسبت ایام محرم ما یک مقداری راجع به اقدامی که حضرت ابا عبدالله علیه السلام انجام داد که منجر به واقعه عاشورا شد صحبت کردیم و عرض کردیم که شروع این حادثه از اینجا بود که بیعت یزید را به حضرت ابا عبدالله علیه السلام عرضه کردند و ایشون فرمودند که من با یزید بیعت نمی کنم و این شعار رو با اون اهدافی که حالا بعضیشو گفتیم بعضیشم عرض میکنیم تا روز آخر، تا لحظه آخر نگه داشتن. این در جای خودش اثبات شده که یزید فی نفسه حتی به عنوان حاکم، حتی به عنوان فرمانروا و سلطان واقعاً چیزی نبود که امام حسین علیه السلام بخواد بر ضدش قیامی به راه بیاندازه. و اینو حتماً دقت کنیم، یزید از اون جهت اهمیت پیدا کرد که تبدیل شده بود به یک نماد، نماد پایان کار اسلام. حضرت به مروان چی فرمود؟ فرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براع مثل یزید. اون هنگامی که جامعه گرفتار چوپانی مانند یزید بشه فاتحه این اسلام خونده است. و عرض کردیم که این به این معنا نبود که خب اسلام همه چیش برقراره، حالا یزید بیاد همه چی رو نابود کنه؟ نه، به این معنا بود که متاسفانه در اون روزگار برای عموم عالم اسلام اون خصوصی ها که شاگردان مکتب اهل بیت بودند و تعدادشون شاید از چند ده نفر و چند صد نفر تجاوز نمی کرد، اونها نه، اما عامه عالم اسلام، عموم عالم اسلام آنچنان از دین خدا بیخبرن، آنچنان دین خدا رو وارونه بهشون یاد دادن که نتیجه همه اون انحراف ها شده بر مسند نشستن یزید به جای پیغمبر. و اگر امام حسین سلام الله علیه حرف نمی زد، با این اقدام یزید، با این حکومت، حتی اسم اسلام هم از بین رفته بود. در واقع دیگه کار از صحبت و گفتگو و تذکر و نامه و اینها گذشت، چون حضرت همه این کارها رو کرده بود. در زمان معاویه هم حضرت این کار رو انجام داد. 10 سال از امامت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دوران معاویه است. حضرت در اون روزگار هم از وظیفه‌ای که بر عهده‌اش بود کوتاه نیامد. اما با این بدعت جدیدی که در عالم اسلام احداث شده، دیگه کار از حرف و اینها گذشته. باید یک اقدامی عملا انجام داد که هیچ جور نشه این اقدام رو با دستگاه تبلیغاتی و خبرسازی و با دروغ پراکنی بنی امیه هیچ جور نشه این رو پوشش داد و خرابش کرد و نابودش کرد. شما فکر نکنید فقط امروز دشمن ما از بنگاه‌های خبرپراکنی و دروغگویی و از ابزارهای فکرسازی برای نسل‌ها استفاده می‌کنه. 1300-400 سال پیش معاویه همین کارو کرد. کار به جایی رسیده که وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه در محراب به شهادت می‌رسد، میگن مردم شام تعجب کردن، عجب، مگه علی نماز هم میخون؟ نماز هم میخون. حربه دشمن برای شستشوی فکرها و اینی که من و شما ذره‌ای باور کنیم، یعنی چی؟ یعنی بگیم که بالاخره نمیشه که همش دروغ باشه، نمیشه که، ها، نمیشه که بالاخره یه گوشه‌ش هم شاید راست باشه. همین دشمن همینو میخواد که ما یه نوک سوزن دروغش رو باور کنیم. اگر ما یه نوک سوزن باور کردیم، بیشترش هم باور میکنیم. بنده حالا شب عزای حضرت ابا عبدالله یه کلمه عرض میکنم، ذره خستگیتون در بیاره. رفقایی که مکه مشرف میشن، سوغاتیایی که برای ما میارن کتابای وهابیاست. سوغاتیاشون برای ما ایناست. کتاب آوردن، بنده نگاه کردم. حدیث دروغ از آدرس دروغ با محتوای دروغ، یعنی نسبت داده مثلا فرض کنید به کتاب اصول کافی. بعد که میری اصول کافی رو نگاه میکنی، ورق میزنی، میبینی اصلا یه همچین، اصلا اون صفحهی که اصول کافی، چابهای متعدد، هرچی با کامپیوتر میگردی جستجو، اصلا این نیست تو این. خب این دست کی میره؟ دست جوان دانشجوی ما که مشرف شده به حرمین شریفه. چند نفر پیدا میشه این واقعا برن بگردن ببینن که این ته و توش؟ یه مرجع تقلید ساختگی درست کردن، میگه من رفتم در نجف درس خوندم، فلان کردم، بیسار کردم، بعد فهمیدم که شیعه کارش خرابه، برگشتم رفتم سنی و وهابی شدم. بعد که خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رضوان الله علیه تاوتوی ماجرا در بودن، یکی از وهابیای پاکستانه، نه شیعه شده نه هیچی. شخصیت دروغ با داستان دروغ با حرفهای دروغ، این کار دشمنه. اگر قرار بود دشمن به من و شما راست بگه که دیگه دشمن نبود، دوست بود. ماهیت دشمنی دروغ گفتنه. بعد هم یه قانونی دارن در تبلیغات، میگن میخوای حرفتو باور کنن هرچی میتونی دروغ بزرگتر بگو. طرف میگه آقا خب اینی که این گفته نه، ولی بالاخره همین دیگه. یه ضرب المثلی هم ما همیشه به صورت پیشفرض تو ذهنامون داریم، تا نباشد چیزکی مردم نگه. بالاخره یه چیزی هست که اینو میگن دیگه، تمام شد، دشمن به هدفش رسید. بنای اعتقاد شما رو به نظام و انقلاب و ولی فقیه خراب کرد، رخنه درش ایجاد کرد، ضربه های بعدی کاری تر میشه، ضربه های بعدی گرفتاریش بیشتر میشه به راحتی. بعد آدم تعجب میکنه میگه عجب، این که تا دیروز مخلص ولی فقیه بود، مخلص رهبر بود، این چرا اینجوری شد؟ خیلی ساده، حواس یک لحظه حواسش نبود که بابا دشمن داره روش نقشه پیاده میکنه. و اینم عرض میکنم از 1400 سال پیش این اتفاق افتاده. حالا میشتم نمونه به شما بگم پره. یه دونه عرض میکنم، در سالهای آخر عمر پیغمبر گرامی اسلام، یه گروهی از منافقین خبره مدینه، چون قرآن منافقین مدینه رو دو گروه کرده، یه گروه منافقین مارکدار مدینن، سردستشون عبدالله ابن ابی بود. خب قرآن اینها رو مفتزه کرد، سوره منافقون برشون نازل شده فلان، اینها آبروشون رفت. اما یه گروه منافق خبره کهنکار قوی در نفاق هم در مدینه بودن که خود قرآن به پیغمبرش میفرماد لا تعلمهم نحن نعلمهم، تو اینا رو اینا از بس منافقان خبره و کارکشته ای هستن در نفاق، توی پیغمبرم اینا رو نمیشناسیم، ما میشناسیمشون. این گروه دوم در سالهای پایانی عمر پیغمبر مکرم اسلام تصمیم گرفتن پیغمبر رو ترور کنن. در بازگشت از جنگ تبوک، در راه بازگشت گردنه ای بود که سپاه اسلام باید از این گردنه فرض بفرمایید عبور میکرد. خب اینا نقشه کشیدن استفاده کنن از فرصت، شطوره که پیغمبر مکرم اسلام برای سوار بود اینها رم بدن، قطعا در گردنه صعب العبور این شطور پاش بلغزه و در دره بیفته، کار پیغمبرم تمام. مثلا خب وحی پیغمبر رو از این دسیسه آگاه کرد، پیغمبر مسیرشون رو عوض کردن، فرض بفرمایید به جای اینکه از گردنه عبور کنن از کف دره مثلا رفتن. مثلا خب اینا که دیدن نقششون نقشه بر آب شد، رأساً اقدام کردن، لو رفت ماجرا. بعدن معاویه پول داد به دستگاه حدیث سازیش، پول داد که حدیث بسازید. مردم بدانید، حدیثی که ساختن این بود، مردم مثلا اون کسی که در اون گردن شطر پیغمبر رو میخواست رم بده علی ابن ابی طالب بود. مردم را قانع کرده بودند که بر علی ابن ابی طالب دشنام بدن و ناسزا بگن و لعنت کنن. این دستگاه عظیم دروغ پراکنی و تبلیغات، با این تبلیغات هر کاری که شما بگید کرد. امام حسین علیه السلام، بعضن انسان گوشه ها و زوایای تاریخ رو که اینجوری مطالعه میکنه، با این دیدگاه مطالعه میکنه، اون وقت متوجه میشه که چه کار عظیمی کردند، چه یقینی داشتن اصحاب حضرت ابا عبدالله. که در مقابل این همه اینا وایسادن، در مقابل این همه دروغ رسمی که همه باور میکنن. ببین باز منطقش اینه، میگه بالاخره حتما یه چیزی هست که دارن میگن دیگه، به راحتی چیزی که از بیخ دروغه. خب ما برای این که این بیعت نکردن امام حسین علیه السلام رو درست متوجه بشیم، ناچاریم چند تا چیز رو درست بفهمیم. یک، جایگاه پیغمبر در میان امت رو باید باهاش آشنا بشیم. دو، رابطه امت با پیغمبر رو هم باید بفهمیم. سه، قرآن رو چه بلایی سرش آوردن. چهار، حدیث پیامبر رو چه کردن. پنج، در طول 50 سال مردم چطور تربیت شدن که وقتی یزید ابن معاویه لعنت الله علیه بسیج عمومی داد برای مقابله با چند نفر؟ برای مقابله با 70-80 نفر. شرکت در قتل حضرت ابا عبدالله را از بزرگترین عباداتشون دانستند و آمدن. از لسان ائمه هم این حرف هست که گفتن و هم یتقربون الالله به دمه. اینا قربتن الالله آمدن به جنگ امام حسین. نمونش رو شما در برخوردهای حضرت سجاد علیه السلام در شهر شام شنیدید و دیدید در تاریخ. طرف آمده تو روی امام سجاد، خب بیچاره نمیدونه، خبر نداره، میگه که خدایی را شکر که، حالا علیه بالله ما نقل میکنیم فقط، خدایی را شکر که شماها را مفتزه ساخت، دروغهای شما را آشکار کرد. یعنی چی؟ یعنی علیاذ بالله شما منافقان امت پیغمبر بودید، خدا به واسطه حالا امیرالمومنین یزید ابن معاویه نفاق شما رو بر امت آشکار کرد. عجب. حضرت بهش 3 آیه قرآن سوال کرد، گفت این 3 آیه قرآن خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این بنده خدا حالا به تعبیرهای ما از تعجب دهانش باز مونده بود، اینا دیگه چطور خارجی هستند؟ خارجی یعنی خارج از دین، که اینطور با قرآن صحبت میکنند. خب این قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، منظور از اون قربا یعنی خیشاوندان نزدیک پیغمبر مایی. دو تا آیه دیگه شبیه به این، این بیچاره اصلا متحول شد. عجب. شما این بودید. حالا اون لسان صدق حضرت امام سجاد علیه السلام قطعا تأثیر داره در اینکه خب این بفهمه، تکون بخوره. اما ببینید چقدر اینها تفکرشون وارونه شده، به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، تفکرشون وارونه شده. خب حالا من این 4-5 عامل رو میخوام انشاءالله در این فرصت ها دونه بدونه چند کلمه راجبش صحبت کنیم. دوتای اول عبارت است از: یک، موقعیت پیغمبر در میان امتش. دو، رابطه امت با این پیغمبر. اگر ما این رو متوجه بشیم، اون وقت عمق کاری که بعد از وفات پیغمبر صورت گرفت رو یه مقدار باهاش متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاد در روزگار ما. حالا تو اخبار زیاد میشنویم فلان کشور کودتا شد، این رئیس جمهور رو برکنار کردن، یکی دیگه اومد سر کار، دوباره 6 ماه بعد یک کودتای دیگه شد، دوباره این رئیس جمهور رو برکنار کردن، یکی دیگه اومد. خیلی مهم نیست، شاید وضع کف مردم، کف جامعه هم تکونی نمیخوره، حالا این رفت این اومد. اما بعد از پیغمبر وقتی که حق رو از حقدار دور کردند، یک انتقال حکومت ساده نبود و همه مشکل هم از اینجا شروع شد که حالا عرض میکنیم. اون دوتای دیگه هم، یکی این که سرنوشت قرآن در طول این 50 سال چه شد، سرنوشت حدیث پیغمبر چه شد، و بعد هم چگونه مردم تربیت شدن. حالا انشالله اگر فرصت شد به تناوب عرض میکنیم. فقط مقدمه عرض میکنم، اینو انشالله فکر نمیکنم امشب بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. به این نکته دقت کنیم هممون، ما چون مأنوس با امام معصوم، انشالله که شماها باشید، خودم عرض میکنم، چون مأنوس با امام معصوم علیه السلام نیستیم، شاید درک این یکم برای ما بعیده، ولی شما اینجوری حساب کنید، در قوه حساب و کتابی که در ذهن ما هست میشه حساب کرد. مردم 23 سال با فردی همنشین و یار و یاور هستند که تمام وعده هاش صدقه، وجودش معجزه است. چی میفرماید؟ میفرماید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. تمام وجود این پیغمبر عظیم شأن اسلام وحی الهیه، حرف میزنه وحیه، سکوت میکنه وحیه، برمیخیزه وحیه، مینشینه وحیه، هرچی میگه بر اساس امر الهیست. شما آیات قرآن رو ببینید، در یک سری از آیات قرآن رسماً دستور میده ای پیغمبر اینو به مردم بگو، اینجوری به مردم بگو، قل، اولش قل داره، درسته؟ یعنی حتی نوع حرف زدن رو هم قرآن میگه این کلمات رو بگو، اینجوری بگو، هرچه هست وحیه. خب از یک طرف اخلاق این وجود مقدس و نازنین معجزه است، انک لعلی خلق عظیم، هر چه که میگه 100% یقینی و درسته. خب 23 سال مردم جامعه با این پیغمبر هم نشینن. خودتون حساب کنید در طول این 23 سال چه اعتمادی بین این امت و اون پیغمبر شکل میگیره. جانشون رو کف دست میگیرن در راه این پیغمبر، چون میدونن که این پیغمبر هیچی رو برای خودش نمیخواد، هرچی هست برای خدا میخواد. اگر میگه حمله کنید برای خداست، اگر میگه بنشینید برای خداست، اگر میگه بجنگید برای خداست. خب کار به جایی میرسه که اگر کسی هم میاد با پیغمبر به قول ما ها جر و بحث میکنه سر احکام یا موضوعات، اینا به اون فرد شک میکنن، میگن تو حتما یک مشکلی داری که با پیغمبر داری بحث میکنی، وگرنه پیغمبره دیگه، پیغمبر یک کلمه حرف فرموده همه میگن چشم. قرآن هم نازل شد که مؤمنین موظفن وقتی که خدا و رسول درباره اونها دستوری صادر میکنن جز سمعنا و اطعنا حرف دیگه نباید بزنن، چشم. خب این شده ملاک ایمان، تو چقدر مؤمنی؟ انقدری که حرف پیغمبر رو گوش میدی، انقدری که در برابر سخن پیغمبر مطیعی. توجه دارید؟ حاکم جامعه فردی است که معصوم است و وجود مقدس و نورانیش معجزه است از جانب خدا، و از این طرف امت هم هر چه که انجام میدن، حرف او رو انجام میدن، جز خیر و مصلحت چیزی نمیبینن. یک اعتماد و اعتقاد بی نظیری این وسط بین این امت و این پیغمبر شکل میگیره. حالا شما حساب کنید، اگر کسی از راه رسید و یه نقشه ای چید و در ضمن این که حکومت را بعد از پیغمبر از اهل بیت جدا کرد، این اعتماد رو هم دزدید. مردم به پیغمبر که حاکمشونه اینجور اعتماد پیدا کردن، اما هنوز انقدی بصیرت ندارن. اعتماد دارن، 100% اعتماد دارن. خب اونی که بعد از پیغمبر حکومت رو در اختیار گرفت، فقط یه حکومت رو در اختیار نگرفت، این اعتماد رو هم از آن خودش کرد. به خاطر همین هم هست که بعد از پیغمبر هر چه که گفته شد تبدیل شد به دین مردم. یزید فتوای مقابله با حضرت ابا عبدالله رو به عنوان یک فتوای دینی صادر کرد. این شروع انحراف بود. خب پیغمبر هر چه میگفت از خدا بود، اصلا چیزی رو برای خودش نمیخواست، هر چه میخواست مصلحت مسلمین بود. اگر به روال طبیعی حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه به جای پیغمبر مینشست، امیرالمومنین مثل پیغمبر بود دیگه، فقط صاحب مقام نبوت و رسالت نبود. امیرالمومنین هم علمش کامله، مقام عصمت داره، چیزی برای خودش نمیخواد، هر چه میخواد خیر جامعه رو میخواد. بنابراین اگر حرفی میزنه، دستوری میده، حالا اگر کسی به جای پیغمبر نشست و یه مقدار منفعت خودش و قبیلش و همدستانش رو هم مد نظر داشت، بر اساس منافع خودش دستور صادر کرد، هرچی پیغمبر میگفت میشد دین مردم، این آدم هم هرچی میگه میشه دین مردم. عمق فاجعه اینجا بود. حضرت ابا عبدالله علیه السلام این بت رو شکست. بعد از حادثه کربلا دیگه هیچ حاکمی نتوانست در دین مردم دخالت کنه. از نزدیکترین نتایج عاشورا این بود، یعنی به واسطه فرض فهمه 6 ماه 5 ماه، تا روزی که انقلاب ایران پیروز شد که دوباره این رهبری دینی و دنیایی دوباره در دست ولی فقیه جمع شد، که انشاءالله این پرچم رو به دست صاحب اصلیش انشاءالله خواهیم سپرد. حالا توفیق باشه انشاءالله در فرصت آینده این نکته رو بیشتر مطرح میکنیم. اگر این مسئله رو درکش رو انشاءالله درست انشاءالله انجام بشه، فهم یک سری وقایعی که در زمان حضرت ابا عبدالله افتاد از این جهت انشاءالله میسرتر خواهد شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. گفت من که توتی صفت از عشق تو اندر سخنم، واله روی تو و بیخبر از خیشتنم. رخ لیلای تو مجنون بیابانم کرد، قد رعنای تو آواره نمود از وطنم. ای عمو خسته منم، مرغک پربسته منم، ز عدو رسته منم، قاسم شیرین سخنم. ای عمو ماه توی، از دلم آگاه توی، هادی راه توی، ای ولی مؤتمنم. از نحوه برخورد امام حسین با این آقازاده میشه به ابعاد محبت امام حسین و این آقازاده پی برد. یه صحنه‌هایی اتفاق افتاده که تقریبا در میان تمام اصحاب و بنی هاشم بی‌نظیره. اول که آمد اجازه بگیره بره میدان، اذن صادر نشد، انقدر دست و پای عمو رو بوسه داد، حالا به تعبیر ماها قسم داد، اصرار کرد. خوب که این عشق و علاقه به بروز رسید، به ظهور رسید، اجازه رو که گرفت، بعد این عمو این برادرزاده رو در آغوش گرفت، انقدر اشک ریخت که از حال رفت. خب من دیگه ادامه مصیبت رو عرض نمی کنم، فقط می خوام یکم امشب ببینیم می توانیم به قدر ظرفمون درک کنیم که خب این عمویی که اینقدر این برادرزاده رو دوست داره، من سوال میکنم چه حالی به این عمو دست میده وقتی سر قاسم رو به دامن گرفته، نگاه میکنه میبینه داره پا به زمین میکشه، فرموده باشد به خدا قسم بر عمویت سخت و ناگوار است که تو او رو صدا بزنی نتونه جواب بده. قاسم در دامن عمو شهید شد، ابی عبدالله دیگه این بدن رو بلند نکرد، قاسم رو به سینه چسباند و به خیمه ها برگرد. الا لعنت الله.